أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. سخن در این بود که گاهی از اوقات برای زن اختبار متعذره، برخلاف اونجایی که اختبار متمکنه براش. سوال این بود که در فرض تعذر اختبار وظیفه چیست؟ مرحوم سید فرمودن به حالت سابقه مراجعه می کند، من طهر او حیض و الا، الا یعنی اگر حالت سابقه ندارد، تبنی علی الطهاره ولیکن مراعات الاحتیاط اولا. ما محضر شریف شما بزرگواران عرض کردیم که مسئله دارای دو بخش و دو فرض. یک فرض اونجایی که حالت سابقه دارد و فرض دوم مربوط به جایی است که مجهول است. تاریخ توارد الحالتین فی مجهوله تاریخ، و به تعبیر دیگر جایی که حالت سابقه ندارد. هر چقدر محضر شما به این که در اینجا سخن در این بود که وظیفه چیست؟ ما در جلسه گذشته که در محضر شریف شما دوستان فاضل بودیم، کلامی را از مرحوم آخوند خراسانی رضوان خدا بر او باد از تنبیه 11 استصحاب مطرح کردیم تحت عنوان بحث اصالت و تأخر الحادث. یه بحثی اونجا ایشون مطرح کردن. این بزرگ برخلاف نظر شیخ انصاری و مشهور علما قائل به این است که در این مورد جایی برای استصحاب حالت سابقه نیست، مقتضی برای استصحاب وجود ندارد. و جان کلامم امروز خدمتتون عرض کردم، جان کلام این بود که ما در استصحاب یک یقین سابق لازم داریم که متیقن ماست، و یک شک لاحق که مشکوک ما را تشکیل می‌دهد. باید زمان متیقن و مشکوک یا یقین و شک با هم متصل باشد. اما اگر احیانا فرضی تصور شد، به احتمالی داده شد که این پیوستگی و همبستگی دچار اختلال شده، اونجا جایی برای بفرمایید استصحاب باقی نمی‌ماند. و اتفاقاً ایشون هم همین تعبیر را مطرح می‌کنند. می‌فرماید یکی از شرایط جریان استصحاب این است که زمان مشکوک به زمان متیقن متصل باشد. چون نقض، میگه شما رو واژه نقض تکیه کنید، نقض در تعبیر روایت که آمده لا تنقض الیقین بالشک، سهول در این دارد که زمان متیقن و مشکوک به هم متصل باشد. نقض یعنی پاره شدن، در جایی صدق می کند این پاره شدن که اتصالی برقرار باشد. این اتصال اگر نبود زمینه برای بفرمانده لذایشون بفرمان. اما در مجموعه تاریخ ما حرفایشون هم بروز می زنیم، بعد هم حرفایی که خودمونم احتمالاً از شبت که شاید به ذهنمون برسه عرض بکنیم، محضرتون عرض بکنیم. در مجموعه تاریخ ایشون میگن شبهه انفصال وجود داره بین زمان مشکوک نسبت به زمان متیقن، و چون این شبه انفصال وجود دارد لذا استصحاب جاری نمیشه. از شنب خدمت شما به این که توضیح میخواییم از مرحوم آخوند، انسان بزرگیست، ببینیم بر چه اساس این فرمایش را مطرح کردن. ایشون فرمان تمسک کردن به لا تلغز الیقین به شک در رابطه با ما نحنفی که توارد دو حالت، اونم در مجموله تاریخ نمیدونیم طور قبل بوده، حیث قبل بوده، کدام مقدم کدام مؤخر، از شبه که مبتلاست این لا تنقض الیقین به شک ما در ما نحنفی، مورد بحث ما که نمیدانیم حالت سابقه طور بوده یا حیث، مبتلاست به اشکال تمسک به دلیل در شبهه مصداقیته. یه بحثی سر اصول علمای اعلام بحث کردن، شما هم شنیدید و بحث کردید، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه میگن جایز نیست. در ما نحنفیشون میگن داستان از این قرار است، توضیح ازاده یه اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن محرز نیست، که واقعا متیقن ما اینه، بلافاصله ما شک میکنیم که آیا اون حالت همچنان باقی هست یا نه، ولذا مصداق لا تنقض الیقین به شک قرار نمیگیرد ما نحنفی تا ما به این دلیل استصحاب تمسک کنیم و در نتیجه اونگونه که مرحوم سید فرموده رجوع به حالت سابقه می کنیم، یا سید که فرمود تبنی علی طهاره الا، یعنی اگر مجهول تاریخ باشن تبنی علی طهاره، نه ما به استصحاب پس بنابراین نمیتونیم عمل بکنیم. ما اگر فرمایش مرحوم آخوند را بر ما نحنفی بخواییم تطبیق بدیم این است، مورد ما دوستان فاضل جاییست که زن میداند که قبل از خروج این دم که امره مردد بین الحیض، یعنی بین دم الحیض و دم البغضاء عذره، این دمی که امرش مردد بین این دوتاست و مشتبه با هست بین این دوتا، حتما قبل از خروج این دم حتما در یه برهی از زمان هم طاهر بوده است و هم چی آقا؟ حائض. نه طاهر مطلق بوده قبل از این خروج دم، بگیم یک سر طاهر، و نه حائض مطلق بوده، یه برهی از زمان به قبل طاهر بوده و یه برهی از زمان حائض بوده. زنها همیشه طاهر نیستن، همیشه هم به قبل طاهر نیست. اما داستان از این قرار است، اینی که می دانیم یه برهی طاهر بوده و یه برهی حائض بوده، کدام بره طاهر بوده کدام بره حائض بوده؟ آیا روز شنبه طاهر بوده است و روز یک شنبه حائض، یا روز شنبه حائض بوده است و روز یک شنبه طاهر؟ در تقدم تأخر این حالت سابقه که طهر و حیزه ما واقعا مشکل داریم، شنبه طهر است، یک شنبه حیزه است، شنبه حیزه است، یک شنبه طهر، مجهول تاریخ واقعا تاریخشون این تقدم و تأخر این دوتا، که مسلم میدانیم این دوتا حتما قبل از این خون مشتبه که الان امرو دارون بین دم العذرت و دم الحیض، قبل از این دم مشتبه حالات قبلی این زن یه بخشش طاهر بوده یه بخشش حائض، اما کدام بخش طاهر بوده کدام بخش حائض بوده، مرحوم آخوند محمد مجهوله تاریخه. بسیار به این شکلی که مرحوم میدانسته که یه زمانی طاهر بوده، اما از طرفی احتمال میدهد. نکته مهم اینجاست که آخون پافشاری میکند رضوان الله تعالی علیه برام و میگوید جا برای تمسک به یک کلمه نیست، اینه میگه احتمال میدهد این زن که این حالت تو بعد از اتمام حالت عیز بوده است. پس ما یه فرض الان داریم دوستان که یه دمی آمده نمیداند حیز است یا عذر، اینو داشته باشید، این محل اشتباه ماست. یه حالت هم حالت بفرمایید سابقه داریم که هم توه هست و هم حیز، منتها در تقدم و یک احتمال وجود دارد. و اون احتمالی که وجود دارد این است که یه احتمال وجود دارد که بگیم حالت تو بعد از اتمام حالت حیز بوده، یعنی در نتیجه اول از شبت خبت شما بیم که حیز بوده و بعد شده تو. در نتیجه الان که امرش مشتبهه اگر بخواد استصحاب کند، استصحاب حالت سابقهش نفرمیدا تو. از شبت محضر شما بیم که لذا در نتیجه حالت طور را استثنا میکنه، اما احتمال که تنها این نیست. نه عزیز من، امروز این طوری صحبت نکن، حواس من و کل عالم هستی به هم نیست. عرض شد خدمتون این که یه فرض دیگر هم این است که ما الان مطرح کردیم که طور بعد از اتمام حالت حیض باشد. احتمال دوم این است که حیض بعد از اتمام حالت طور در نتیجه اجازه دید. چون علمتون مثل چشمه هایی که بارون باریده و برف هم باریده و اینا هیجانی شده کمی به منم اجازه بدید. پس دو تا احتمال مطرحه. یه احتمال این است که متصل به این دم مشتبه طور باشد و حالت دیگر اینه که متصل به این دم مشتبه حیث، چون هر دو حالت معتبره دیگه، چون مجموعه تاریخ هم نمیدونم این به اون متصله یا اون به این متصله. تمام. لذا از طرفی هم مرحوم آخون میفرماید احتمال میدهد که این حالت طور قبل از حدوث حالت حیض باشد، یعنی الان زن دم مشتبه رو دیده بین العذرت و الحیض، قبل از اون خونی که بوده این خون خونه حیض بوده. اگر بخواد استصحاب جاری کنه باید استصحاب چی جاری کنه؟ فرض قبلی چه بود؟ که طور بعد از حیض بود. اگر میخواد استصحاب جاری کنه استصحاب میگه ما با این دو احتمال مواجهیم. کسی که با این دو احتمال مواجه هست چطوری استصحاب کند؟ استصحاب طور کند؟ از کجا؟ استصحاب حیض کنند به فرمدام از کجا؟ طبق مفروض از شبت خدمت شما به این که همین احتمال اخیری که مطرح کردیم، طهارت به وسیله حیض نقض شده. چه احتمالی؟ اون احتمالی که حیض متصل به این دم مشتبه باشه. معناش این است که اگرم طهارتی بوده به فرمیدا، چون بعدش حیض آمده اون طهارت نقض دیگه. شما میخواید استصحاب طهارت بکنید که نمیشه. و در نتیجه شما علما به ما یاد دادید لا تنقض بل انقضه به یقین آخر. به یقین آخر یعنی اینجا نقض یقین بل یقین شده است. یقین اول شما طور بوده، یقین دوم بر فرض احتمال و مفروض ما بشود از نقض یقین به یقین، دیگه زمینه برای طور باقی نمی‌ماند. همین فرض را شما در کجا مطرح کنید؟ اونجایی که طور متصله به دن و مشتبه باشد، اونجا هم نقض الیقین بل یقین است، یعنی اون حیضی که بوده به وسیله طهر بعدی که متصله به دن و مشتبه است نقض الیقین بل یقین شده. دیگه جایی لا تنقض الیقین به شک باقی نمی. اینا حرفای مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه است. هر چقدر محضر مبارک شما فضلای معاصر، لذا در مورد این احتمال نمیتواند. آقا اجازه بدید. ثواب در سکوت است. از سمتو زینون و سکوتو سلام. چه نشده؟
یقین ثابت نشد
ولی خلافش هم ثابت شد؟
مشکوکه.
حالا اجازه بدید، هیچ چیزی میفهمی ولی بلد نیستی بگی، اجازه بدید من اونو بگم. اجازه بده. این همون حرفیست که من میخوام بزنم در نهایت، ولی ایشون خراب میکنه بعد کار ما را خراب میکنه. لذا در مورد این احتمال نمیتواند به دلیل لا تنقض الیقین به شک تمسک کند و اون حالت طهر را استصحاب کند، زیرا نقض یقین به فرمودا به یقین است نه نقض یقین به شک. با این فرض میشه چون طبق این احتمال اخیر یقین به حلوس حیض آمده است و بین یقین به طهارت و شک به طهارت فاصله شده. بله روزی بود شما طهارت داشتید، اما این طهارت بعدش چی آمد؟ یه احتمالی که هی نامده باشد و اون طهارت قبلی شما با یقین دیگر فرمیدا نقصه. هر چقدر خدمت شما بین که و همچنین واجبه به فرمیدا احتمال دیگر که چی مقدم بوده و چی مؤخر؟ حیض مقدم بوده و تو اونجا هم با این احتمال نقض الیقین بالیقین جایی برای لا تنقض الیقین بشک نیست، یعنی به تعبیر روشن‌تر تو متصل به دل و مشتبه حیض قبل بوده، من المحتمل که تو آمده فاصله شده بین اون حیض و بین دم مشتبه، شما بخواید اون حیض رو استثنا کنید، من المحتمل این که در اینجا تو بفرمید فاصله شده بود. روشن فرمایشی شد؟ هر شبت محضر مبارک. لذا با وجود این احتمال این بزرگ می فرماین و عدم احراز، حرف جانمایه فرمایش آخون اینه که تو باید احراز کنی اتصال زمان متیقن به مشکوک، و در این فرض که هر دو احتمال وجود دارد به فرمیدا اتصال محرز نیست، و در جایی که اتصال محرز نباشد جایی برای تمسک به دلیل استصحاب نیست. و نتیجتاً چی می شود؟ خوب توجه کنید. نتیجتاً چی می شود؟ دوستان چون میدونم واقعا سلام با گوشن تمام تعلقات دنیایی را کنار گذاشتن، عرض شد خدمت شما این که ایشون میفرمان که تمسک کردن به دلیل این کلام برندیست، تمسک کردن به دلیل ناتنقض الیقین به شک مبتلا میشود به تمسک به دلیل همین ناتنقض در شبهه مثل و تمسک بفرمیده به دلیل در شبهه مصداقیه جایز. ما این شبهه داریم مصداقی، این قبل بوده اون قبل بوده، بالاخره این برای ما شبهه مصداقیه است. در شبهات مصداقیه تمسک به عام میگن، تمسک به مطلق میگن نمیشه. تا اینجا فرمایش این علم عرض شد خدمت شما به این که خلاصه کلام مرحوم آخوند در بسر ایجاد میکنیم. الحمدلله خوب دوستان مطلب را گرفتن. الان از هر کسی از اینجا سوال کنیم کاملا تبیین میکنه نظر مرحوم آخوند را که چرا مرحوم آخوند تمسک به استصحاب نمی کند. یک کسی جرأت داره بفرمایید؟ شما بفرمایید. زیرا ما قانونی داریم، کمک میکنم، قانونی داریم که زمان متیقن و مشهور باید به هم در فرض اینجایی که توارد حالت این هست و مجهولی تاریخ هست، همونطور که احتمال وجود دارد تو متصل به دم مشهور باشد، احتمال وجود دارد که حیز هم متصل باشد. چون احتمال وجود دارد، بنابراین احتمال فاصله وجود دارد بین اینها. اون متیقن قبلی ما مشکل پیدا میکن. علاوه بر این تمسک به دلیل است در شرحه این خلاصه کلام جناب آخوند رضوان الله تعالی علیه که فرمود مختزی برای جریان استصحاب وجود ندارد. خب بقیه ساکت نشستن یا حرفی هم برای گفتن بقیه دارن؟ آماده کنید حرف طرف مقابل هم بشنوید.
در عالم واقع استاد یکی از این حالت ها براش هست یا نه؟
ولی جناب عالی
یا حیض یا دم عضو.
من میخوام استصحاب کنم. استصحاب چی کنم در عالم واقع که به درد من نمی کنه؟ من چه میدونم؟
درسته، من چیزی
یقینی برایش
گفتم.
درسته؟ از چه بعد محضر شما به این که مشهور مرحوم آیت الله خویی هم نظر مشهور رو تعیید کردن، قائلم که در توارد الحالتین، توارد الحالتین تو عربی فارسیش یعنی یه حالت تو یه حالت جواب ایز قبل از این بوده، دو حالت برش وارد شده مطابق فی مجهوله. این دو بزرگوار مشهور از اون جمله سیدنا الخویی رضوان الله تعالی علیه مجمعین، و اگر کسی هم در حال حیات اطال الله عمره، معتقدم به این که مختزی برای استصحاب وجود داره و لذا جاری می شود و معتقدم اصلا ارکان استصحاب در اینجا هست. تعجب میکنیم از مرحوم آخوند که چرا به چالش کشیده ارکان استصحاب. نه ارکان استصحاب یقین سابق بفرمید اینجا هست و مشکلی وجود نداره. از شبت شبت شما به این که در مورد استصحاب تو شما یا آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمودید که ممکن است بعد از اون تو شما بگید، من نمیگم، حدث حیض محقق شده باشد، بنابراین الان که دم مشتبه دارد نمیتواند استصحاب طهر کند، زیرا من الممکن که در این وسط دم حیض آمده و نقض الیقین بل یقین شده، تو نمیتوانی استصحاب طهر کنی و آگذام برعکس. شما فرمودید، خدمت ایشون عرض میکنید، جناب آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمودید که ممکن است حدث حیض بعد از حالت طهر محقق شده باشد، لذا نمیتوانیم طهر را استصحاب کنیم چون نقض یقین به یقین شده و نقض یقین به طور به وسیله یقین به حیض محقق شده. اما ما در پاسخ از ناحیه مشهور عرض میکنیم اتفاقا مورد جریان استصحاب اینجاست. ببینیم قدرت زورآزمایی استدلالی با مرحوم آخون داریم که به کرسی بنشانیم که جای لا تلغز الیقین به شک اینجاست و این شبهی که جناب آخون برای ما ایجاد کردن و فصل درست کردن، نه فصل یقینی، لاغل فصل احتمالی که نمیدونیم شاید این باشد شاید اون باشد، لذا یقین به اتصال نداریم، اتصال برای اون محرز نیست. این بود دیدی جانبه مشهور میگم که اتفاقا مورد جریان استصحاب همینجاست. قبول داریم که حدث حیض محقق شده، اما ما یقین نداریم که حدث حیض بعد از تو محقق شده باشه، چون ما علل اجمال میدانیم یه طهری حادث شده اما یقین دارید شما به این که بعد از طهر حیض حادث شده تا بگید فاصل درست شد و ما نمیتوانیم استثناء کنیم؟ از اون من یقین دارید بعد از حیض بفهمید طهر حاصل شده که نتوانیم استثناء؟
یقین ندارید.
درست جواب بدید. یقین داریم که بعد از عرشن خدمتون این که حیض طور حادث شده که نتوانیم استصابه علما نه تنها شبه بین عضوه و دم حیضه بلکه خیلی شبه بود. حالا درست شد دیگه. بالاخره ما در واقع اینطور که آقا فرمودن میدانیم یه طوری و یه حیضی قبل از این دم مشتبه هست، اما شما حضرت عباسی احراز کردید که حیض اینجا واسطه شده بین طوح و بین دم مشتبه من ما خوند تا ما نتوانیم استثناء کنیم، جلو اون میگیرید محکم میگید استثناء نکن. به چی جرمی؟ یقین دارید به این که طوح آمده اینجا بین حیض و بین این دم مشتبه بفرمید حائل شده تا بگید اتصال به هم خورد آسمون به زمین آمد، تو یقین به هم خوردن اتصال دارید مرو ماهو؟ یقین دارید که اتصال به هم خورده؟ که الان با میگید لازم است بین متیقن و مشکوک اتصال باشد و اینجا اتصال نیست. اتفاقا استصحاب مال جایی نمیدونیم، شک داریم، اینجایی که شک داریم ما استصحاب جاری میکنیم. مثلا استصحاب در جایی که ما نمیدونیم قصه چه اتفاقی افتاده، که آیا اون به هم خورده یا به هم نخورده با حالت قبلیش هست یا نه، جای استصحاب اتفاقا اینجاست. یعنی نمیدونیم آیا چیزی آمده یا نیامده، میگه چی شد رو هم بذار لا تنقض الیقین، این که بعد از تو حیض آمده باشد این حیض مشکوکه. لا تنقض الیقین یعنی تو به شک که احتمال بدهید اینجا حیض به وجود آمده باشد که مانع استصحاب حالت سابقه باشد. ارزو کنم در مثل واقعی رو در مرز میکنیم، در مثل واقعی که هست اگر طور بوده مقدم، این طور مقدم آیا با این حیض به هم خورده؟ نه. چرا؟ اون شد میکنیم. یعنی ما میخوایم هر دو فرضش بگیم، یه فرضش نمیگیم، هم فرض حیض را میگیم هم فرض طور را میگیم. ما روی یک فرض تکیه نمی کنیم که شما بفرمایید طور را قطعی گرفته، نه ما میگیم فرض میکنیم که طور قبلا بوده. آیا به صرف این که من احتمال بدهم که اینجا حیض فاصله شده مانع از این است که من طور را استثناء کنم؟ اگر فرض کردیم که حیض مقدم بوده و الان بالاخره یکی از اینا مقدم بودن، میگیم که در متن واقعی اینطور که نیست هم طور هم حیض با هم باشن، اجازه بفرمایید. نه اجازه بفرمایید، من یقین دارم که یکی از اینا مقدم بوده، اجازه بفرمایید.
من یقین دارم که طور بوده. فرض میکنیم طور بوده. کی این حرف داره میزنه؟ من بشناسم قائلی حرف. ما عرض میکنیم دو فرض بیشتر نداریم، در این دو فرض داریم بحث میکنیم. میگیم یک فرض را قرار میدیم طور مقدم باشد، اشکال ایشون را میخوایم مطرح کنیم که اگر در متن واقع طور مقدم بود، خب دقت کنید، در محکم نمیشود هیچ کدام نباشند، قطعا یا طور مقدم بوده یا حیض مقدم بوده. در متن واقع یکی از این دو جا قطعاً است، این که جای بحث نیست. در متن واقع فرض میکنیم طور مقدمه، منتها حرفمون اینه که آیا این حیض که تو احتمال میدهی، این احتمال حیض مانع از استصحاب طهارت میشود؟
نشکر.
لا تنقذل، یعنی مفروض را متیقن یک بار طور میگیریم، مفروض را یک بار حیض میگیریم. سوال این است که این حیض و طوری که در اینجا وسط واقع میشود و تو با این میخوای معامله را به هم بزنی، آیا میشود معامله را به صرف احتمال به هم زد؟ چون در متن واقع نمیشود نه طور مقدم باشد و نه حیض مقدم باشد، قطعا در متن واقع یا طور مقدم است یا حیض. این دارم از روزه همون اشکالات سبحان نخورده است. من دارم فرض مسئله را میگم، میگم در عالم واقع یا طور است
یا
حیض. اگر یک بار فرض میکنیم در متن واقع طور است، دم مشتبه هم اینجا وجود دارد. مرحوم آخوند میفرماید من الممکن که اینجا حیض نقض الیقین بالیقین کرده باشد، به شما دیگه جای برسه. میگم که اتفاقا جای استثناء همینجاست، میگید این احتمال توجه به فرمود آقام نکن. اگه در متن واقع هم حیض باشد، بازم استثناء من میگه دیگه این احتمال تو توجه نکن، همون یه یقین سابقه که حیض هست استثناء. حالا اینو میرسیم، اجازه بدید خیلی کم حوصله شده اید، اجازه بدید من میرسم به اون حرفا، شما عجله نکنید. من حق سخن آخوند را خوب ادا کردم، حق سخن مشهورم باید خوب ادا کنم، نه این که باب طبعم هر طور هست حرف بزنم. من حرف آخوند را خیلی محکم حقش ادا کردم، الان حق مشهورم ادا کردم، بزنید تا به این جلو بینید چی میشم. همه مطالب عالم هستی هم که نمیشه یه روز رو. پس ممکن است حدث حیض قبل از طهارت اتفاق افتاده باشد، لذا ما مانعی برای جریان استصحاب طهارت نمیبینیم، همون گونه که مانعی برای جریان استصحاب حیض نمیبینیم. به بیان دیگر محضر علمای اعلام و حجج اسلام عرض میکنیم که جریان استصحاب در اینجا از صنف استصحاب کلی قسم سادس یا تونست قشه و تیر اونه که خوندن رسائل حالا ما شکل درستش میزنم
اون میگن ثمره نداره.
حالا بحث ثمره کجا ثمره داره که اینجا
داره؟ آقای اعتمادی اینجا یه تعلیقی داره تو دستای میگه ثمره داره.
احسن، پس تو هم جواب خودت دادی، تمام.
میگه اگه فیل باشه مستطیع شده باید داره حج.
مثال کلی قسم ثانی دوستان توجه کنن بیادشون بیاد رسائل. اجمالا میدانیم مثال معروفی که در رسائل ذکر شده بود جای دیگه هم ذکر شده، از شبه که کلی حیوان در ضمن فیل یا پشه در این خانه وجود داشته است. کلی حیوان، چون پشه هم باشد یستق علیه الحیوان، فیل هم باشد یستق علیه الحیوان. اما بعد از چند روز شک میکنی در بقای کلی حیوان، شک میکنی کلی حیوان. اگر حیوان به تعبیر عزیزمون در ضمن پشه که قصیر العمره، موجود بوده الان از بین رفته است. و اگر در ضمن فیل بوده که طویل العمر تو بیابانه آفریقا دیده اید، تو تلویزیون لاقل دیده این نرفته، اگر در ضمن فیل بوده که طویل العمر موجوده و باقیست، در اینجا استصحاب کلی قسم ثانی چی میگوید؟ استصحاب کلی قسم ثانی در اینجا میگوید هیچ مانی برای استصحاب کلی ایوان وجود نه، کلی ایوان که یه مصداقش پشه است، یه مصداقش، نمیگیم استصحاب میکنیم پشه را، نمیگیم استصحاب میکنیم فیل را، استصحاب کلی ایوان که دو مصداق باشه، خسیر و نام میگی طبیل و نام، چون ارکان استصحاب یقین سابق هر دوش هست، یقین سابق کلی حیوان در ضمن یکی از این دوتا بوده یا نه، شک لاحق شما این است که آیا شک داریم که آیا اون کلی حیوان هنوز هست یا نه. بله درسته که اگر قصیر العمر بوده نیست، ولی من الممکن بفرمید شک داریم، لا تنقض الیقین بشک، پس کلی متیقن را بفرمید استصحاب کنیم. حالا تطبیقش بر مانعرفی اگر اجازه بدید من فردا بگم، ولی همین رو بماسونم فعلا تو ذهنتون خود جا بیفته که میخوایم ادعا کنیم از نظر مشهور که این از مصادیق بارز استصحاب کلی قسم ثانی. یعنی نمیتوان وجود خصوص پشه یا فیل را استصحاب کنیم، چرا که از اول مردد بودند. مثلا نیم درستیم از اول اینجا پشه بوده یا فیل تا استصحاب یکی مشخصا بکنیم، ولی کلی حیوان رو می درستیم. علم قطعی داشتیم که یه حیوانی توی خونه هست و یقین سابق در مورد هر یک از اینا نداشتیم، ولی یقین سابق نسبت به کلی
حیوان داشتیم.
انشاءالله بسیار ساعت سر کنیم تا بعد به فضل الهی ببینیم آیا ما معرفی در جریان اجرای جریان استصحاب می شود منطبق بر استصحاب کلی قسم ثانی کرد یا نه؟